بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند بعد اینکه محل نزاع در فرمایششون تشریح شد که محل نزاع عنوان عدمیه که چسبیده باشه به عنوان وجودی، و الا اگر اون عنوانی که عنوان عام رو مقیدش کرده و معنونش کرده اگر وجودی باشه دیگه استصحاب عدم ازلی فایده نداره، چون استصحاب عدم ازلی عدم درست میکنه، بخواد بگه نبود عدم رو استصحاب کنه اگر وجودی باشه که به درد نمیخوره، مثل اون جایی که عنوان عدول بود چسبیده بود به العلماء، عنوان عدول عنوان وجودی بود، وقتی میگفتیم العلماء عدول این عدول رو با هیچ استصحاب دیگه نمیتونستیم درست بکنیم، استصحاب عدم ازلی و منظورم هم با هیچ نه استصحاب عدم ازلی نمیتونستیم درست بکنیم. بله استصحاب کلیتش اگر عدم ازلی نباشه مثل اون جاهایی که حالت سابقه تو همین دنیا داشته باشه، مثل اینکه قبلا عدالت داشته حالا هم دیگه عدالت داره، اینجور جاها میشه، اما اگه به نحو استصحاب عدم ازلی بخوایم درستش کنیم به هیچ وجهی که ممکن نیست، عدم استصحاب عدم ازلی عدم رو ثابت میکنه. مرحوم آخوند میفهمن که ما وقتی که میاییم و با اصل موضوعی ثابت میکنیم عرضم به حضورتون که این عدم تحقق پیدا کرده، حالا فرض کنید عدم الفسق، فرض کنید عدم الفسق اون موقع موضوع عام ما احراز میشه و تمسک به عام میکنیم، یعنی اون فرد مشتبه با استصحاب عدم الفسق ازلی داخل میشه در تحت عنوان عدم الفسق و داخل در تحت علما هم که بود میشه العالمی که غیر الفاسده، عنوان العلماء غیر الفاسدین برای صدق میکنه. یک تتمهی دارن خب در بیان نظریشون، ببینید آراء علام مختلف بوده تو اصل جریان استصحاب عدم ازلی، بعضی ها مثل مرموهای ناینی و آقای بروجردی قبول نداشتن و بعضی هم تفصیل میدادن در اینجا بین عوارض وجود که اونجا جاری میدونستن در عوارض ماهیت جاری نمیدونستن که میرسیم به نظرشون که این نظری های حکی. خب یه دیگه هم مثل آقای آخوند و شما بسن اصفهانی و آقای خویی و بعض اساتین هم که پذیرفتن. دلیل آقای آخوند و تقریر بیانش چیه؟ ببینید یک مقدار بعد روش تأمل کرد چجوری آقای آخوند یاد جلو. من مثال خود آقای آخوند که تو کتابم کفاییاتون هست اونو دوباره تکرار میکنم. ببینید روایتی از امام صادق علیه السلام بود که اذا بلغت المرأت و خمسین سنه لم تر حمرتن، زن وقتی که به 50 سالگی رسید دیگه حمله نمیبینه. منظور حمله چیه؟ منظور خون حیزه، این عادت ماهیانه دیگه ازش منتفی میشه. الا ان تكون امراه من قریش، الا اینکه قریشی بوده باشه، اگر قریشی بوده باشه نه اون تا 60 سالگی که حالا بعد حتی این حالا اثباتش که چیه اون حالا بمونه، امراه از قریش بوده باشه نه دیگه او تا 60 سالگی. خب موضوع عام ما چیه؟ نفس مرأه است. اذا بلغت المرأه تو 50 سنه، ببینید موضوع صرف مرأه است، لمتر همره، حکمش لمتر همره است. استثناء چیه؟ امرأت من قریش، اگر امرأه از قریش بوده باشه این امرأه‌ای که از قریشه این میشه استثناء. خب وقتی که این استثناء شد ما آمو چجوری باید لون بزنیم؟ رو مسلک خودمون گفتیم که امرأه‌ای که امرأه‌ای که غیر قریشی است، امرأه‌ای که چنین صفت دارد نعتش اینه که غیر قریشی است، اینجوری میومدیم. حالا آخوند به این صورت وارد میشه میگه موضوع مخصص ما امرأت من قریشه، شک کردیم که این زن قریشی هست یا نه، اصل عملی که احراز بکنیم بگیم اون قریشیه یا این غیر قریشیه ما خودشو نداریم، یه همچه اصل عملی که بتونیم اثبات کنیم که این زن قریشیست بگیم غیر قریشیه، اما چیکار میکنیم؟ یه استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم تحقق انتصاب این زن رو به قریش،
استصحاب اصل عملی نیست،
بله یه اصل عملی که خود قرشیت رو اثبات بکنیم نداریم. این استصحاب نمیاد خود قرشیت اثبات کنه، نمیاد غیر قرشیت اثبات کنه. این استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب اینه که این زن قرشیه، استصحاب کردیم که این زن غیر قرشیه. پس ما هیچ اصل عملی نداریم ولو استصحاب. استصحاب هم نمیاد ثابت کنه قرشیت رو، استصحاب هم نمیتونه ثابت بکنه غیر قرشیت رو. پس استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب میگه این زن در ازل که نبود انتصاب به قریش هم نداشت، انتصاب به قریش نبود. ببینید در از نمیاد بگه این زن غیر قرشی بود، میگه نمیتونه بیاد بگه استصحاب کرد، نه قرشیت میتونه ثابت کنه نه غیر قرشیت. چون از وقتی به دنیا آمد به وجود اومد یا قرشی یا غیر قرشی، استصحاب کنه نمیتونه ثابت کنه. استصحاب میگه که این انتصاب، انتصاب این زن به قرش، این انتصاب در ازل نبود، الان استصحاب میکنیم عدم الانتصاب، عدم تحقق الانتصاب، انتصاب به قرش حاصل نشد. یه نکته خیلی لطیفی داره بعد دشمن حسین، اون بزرگان بعضا میرسن بهش میپردازن که این فایده داره یا نه، یا دشمن حسین قبول دارن اما با یک تقریر استدلالی خاصی، و الا به صرف این بیان بعد مورد اشکال واقع میشه، به صرف اینکه همین بیان رو بکنیم اشکالاتی بهش مطرح میشه. پس این باعث میشه که ما بگیم که موضوع داخل در مخصص ما نیست، چون مخصص ما چی بود؟ الا ان تکون امرأتن من قریش. حالا فقط شما در مورد این مرعه ادب انتصاب به قریش رو ثابت کردید، ادب و انتصاب المرعه به قریش، عدم و انتصاب رو، عدم تحقق انتصاب به قریش رو ثابت کردید، پس معلوم میشه این داخل در مخصص شما نیست. داخل در مخصص نبود، داخل در عام هست. این به تقریری که شما بیاید نظر آخون رو بدون تعنوانیات، این تو نظر آخون گفتیم که دو جور تقریر شده، گفتیم که یه تقریر این بود که مرموم آخون قائل به لون و تعنوان عنوان عام نبودن، که این نظر آشمان دوستان سوحانی بود. یه دم گفتن آخون قائل به تعنوان عنوان عام من منطقه به مقدار قدر متیقن مخصص، یعنی زد یا نقیز قدر متیقن مخصص، دوتا نظر شد. بعضی هم گفتن زد یا نقیز قدر متیقن از مخصص، بعضی هم گفتن نه اصلا آقای آخون قابل به تعنوان عام نیست. حالا تو شبه مستاقیه چی کار میکنن آقای آخون؟ تو شبه مستاقیه میفهمن که حالا بنابرای مبنی عدم تعنوان هرش کنن، آقا صرف این که مخصص که امرأت من قریشه رو ما نفیش کردیم، گفتیم امرأی اینجا هست که لم یتحقق انتصابه الی القریش، این لم یتحقق انتصابه الی قریش، این کار ما رو حل میکنیم، این جزء مخصص نیست. وقتی جزء مخصص نبود آن برش چیه؟ صدق آن بر این موضوع کار رو تموم میکنه، صدق آن بر عدم تحقق انتصاب این مرعه به قرش. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخونده. به نحو استصحاب عدم ازلی اومدن عدم تحقق انتصاب به قرش رو ثابت کردن. سامنه بیمان شد
جواب این
مطلب
چی میدن؟ که اصلا این زن موضوعیتی نداشت که حالا بخواهم منتصرش بود باید که نداشت،
موضوعیت نداشت. حالا من
زنی نبود،
زنی نبود،
منتصب بود یا نبود؟
بله زنی نبود، اما خب در این حال که زنی نبود میگن که انتصابم نبود دیگه.
خب وقتی موضوع نباشه اصلا بحثی کنم پیش نمیاد.
چرا میگن که موضوع که نداشته باشه میتونه بحث صحبت پیش بیاد؟ آیا در ازل این زن، الان من شما میگیم که این خانم که اینجاست، آیا ایشون ازلا انتصاب به قریش داشته؟ میگیم چه قرشی باشد چه غیر قرشی باشد در ازل انتصاب به قرش نداشته. پس ما میتونیم از یک زنی که الان موجوده از ازلش صحبت کنیم، آیا از در ازل چنین صفتی یا چنین خصوصیت ذاتی یا غیر ذاتی رو داشته نداشت؟ میگیم ازلی نبوده. حالا میرسیم باز توی اشکال جواب های بروژردی. اشکالی که آقای بروژردی میکنن که تقریبا قریب به همین فرمایش شماست اینه، میفهمن استصحاب عدم ازلی هیچ وقت حجت نیست. چرا؟ میگن ادله استصحاب منصرفه، استصحاب عدم ازلی رو نمیگیره چون عرفیت نداره. این یه بیانشون. ببینید پس از بیانه های بروجردی رو خوب بد دقت کنیم ببینید چیه. قسمت اول بیانش اینه که استصحاب منصرف عدلش از این استصحاب عدم ازنی، اصلا عدله شامل استصحاب عدم ازنی نمیشه. به چه دلیل؟ میگن دلیلش اینه که عرفیت ندارد، عرفی نیستن چیزی. حالا این یه حرف. بعد بیان دومشون که تو توضیح اینجا میخوان بگن که لعل این بیان همون ادب و عرفیته، اینه که میگن مرعه قبل از این که در ازل بخواد وجود پیدا کنه حاضیتی نداشت. به قول شما که میگید نبوده، با آقای بروجردی نمیگن نبوده، تعبیر دیگه میگن، مثلا میگن اصلا حاضیتی نداشت. نبوده رو میدونیم نبوده، ما تا ما قالب استصحاب بودیم با اینکه او نبوده، گفتیم انتصاب هم نبوده دیگه، ما خواهیم انتصاب رو بگیم نبوده، الان هم هنوز هم نیست. ایشون میگه اون مرعه حاضیتی نداشته که شما بگید عدم تحقق انتصاب این مرعه به قولش. مرعه حاضیتی نداشته، سه قابل اشاره نبوده. حاضیت میشه چی؟ میشه اشاره. اشاره بهش نمیشده که شما با عدم تحقق انتصاب بین او و قولش بهش اشاره دارید میکنید، قابل اشاره نیست. وجه این مسئله نبودنه، اما نبودنش جوریه که بالاتر از مسئله نبودن. نبهای بروجردی به صرف نبودنش استدلال نمیکنه، میگه نه اینکه نبوده، اصلا حاضیتی نداشته. شما بگی نبوده، خب راحت جواب میدیم، میگه خب نبوده باشه. ما داریم صحبت از این میکنیم که در ازل گاهی وقتا یه چیزی هست یا نیست، اینا میگیم انتصابش به قولش هم نبوده، او نبوده، انتصابش به قولش هم نبوده، همون استصحاب میکنیم. ایشون میخواد بگه حاضیت نداشته. حاضیت نداشته یعنی چه؟ یعنی قابل اشاره نبوده. استصحابی که شما دارید میکنید عدم تحقق انتصاب این مرعص به قولش، عدم تحقق انتصاب. وقتی میگید انتصاب هاز هل مرعه الا قولش، وقتی حاضیت نداشته چه میگید؟ عدم انتصاب هاز هل مرعه الا قولش، حاضیت نداره. ببینید به کجا اشکال میکنه، به اصل نبودنش نمیخواد حرف بزنه. با نبودن مشکل ایجاد نمیشونه بکنه. خب نبوده که میگیم اشاره نمیشه. خب بهش کرد، ببینید حاضیت با خود نبودن فرق میکنه، ممکنه چیزی نبوده باشه ما بهش اشاره بکنیم.
من میخواد شرط بدیم در جریان استصحاب که مستصحب ما باید همون زمان هم قابلیت اشاره داشته باشه.
بله، یعنی
اینو میخواد شرط بدیم.
ببینید چجور، ببینید چه فرقی داره، نبودنش ضرره به ما نمیزنه، اما یه چیز دیگه ایه. ما داریم چه استصحاب میکنیم؟ یه با بگید تقدیرشو، عدم و تحقق انتصاب چی؟ انتصاب طبیعی، انتصاب
قدشیت حاضر
مرعه. احسن، عدم و قرشیت، عدم و تحقق انتصاب قرشیت. باز دوباره انتصاب باید بگید انتصاب و قرشیت، اما انتصاب و قرشیتی کی؟ حاضر من. میگه این حاضری نیست. ببینید از صرف نبودن نمیخواد نتیجه بگیره، از نبودن یا وقتی این نبود حاضیت هم نه نیست، خود نبوده.
شرط در زمان اون چیز باید باشه، اما الان که هست.
بله، حالا برسیم. بله، بله، حالا ببینید ایشون اینو میخوان بگن. میخوان بگن چون در ازل نبود، پس در ازل حاضیتی نداشت. شما حالتی سابقه که دارید من میگید که بحث اینه که در سابق چجور بوده؟ عدم و تحقق انتصاب حاضر المره الاغولش، این انتصاب در ازل نبوده. خب این حاضر المره، این حاضری حاضیت نداره. چون حاضیت نداره، چون یعنی از نبودن یه نتیجه گرفته، به صرف نبودن اکتفا نکرده، میگه وقتی که این نبود حاضیت هم نداره. این نتیجه رو که گرفته به این نتیجه داره استدلال میکنه، میگه حاضیت ندارد. وقتی حاضیت نداشت مشکل شما شروع میشه. حاضیت نداره چطور میخواد این اتصاب بکنی؟ پس ببینید حرف ایشون در حقیقت برمیگرده به این که میخواد بگه اصلا استصحاب ما عدلش از این منصرفه. چرا منصرفه؟ چون عرفیت نداره. چرا عرفیت نداره؟ چون زن در اون زمان حاضیت نداشت. باز ببینید دو تا نکته است. یه وقتی که یک کسی میاد میگه که این حاضیت نداره، مثلا استصحاب جاری نیست، اصلا معقول نیست، محاله. چون نگفته محاله، چون گفته که عرفیت نداره، یعنی حواسش به این هم هستش که محال نمیتونیم بگیم هست، موضوع میتونه داشته باشه. موضوعش هم ببینید، آقای بروجردی هم میگه موضوع میتونه داشته باشه، موضوع عدل استصحاب، این استصحاب عدم ازلی هم میگرفته، اگه نمیگرفته از اول که دیگه آقای بروجردی راحت بود. ایشون میگه که نه، موضوع داره، میگیره عدله منصرفه، عدله منصرفه، یعنی خیلی داغش هم نکرد آقای بروجردی که بگه آقای این استصحاب برزید دوی محاله، چون حاضیت ندارد پس محال است. نه، چون خود آقای بروجردی هم اینو متوجه هن. نمیتونن این حرف رو بزنن، اما از چرا اومدن جدا میدن؟ وقتی که حاضیت نداره پس عرفیت هم نداره، عرفی نیستش بگیم ادب در انتصاب در ازل. آقا تو زمان حیات شما داری بحث بود، صحبت ازل نبود، این عرفی نیست تو زمان. چرا؟ چون تو زمان ازل که این حاضیتی نداشتش که. وقتی که در زمان ازل حاضیتی نداشت، حاضر المرء دیگه نمیگفتی بگه ادب تحقق انتصاب کسی تو زمانی که نبود، اشاره بکنیم بگیم این در اون زمانی که نبود انتصاب به قریش نداشت، حالا هم استصحاب عدم انتصابش رو به قریش میخواین جاری کنیم. این عرفیت نداره، عدل استصحاب ازش منصرف. دلیل
حجیت استصحاب اگر سیره و عرف و اینا بود بعد ممکن بود به مواد قهره فرده متعرفن کار نفس. اما این که فرمودن عدلش عدله لفظیه لاتون رو دیگه اگه اینه به شک باشه، این موانع دلیل انصراف نمیتونه باشه. عدم عرفیت اطلاق عدله این حرف دابطی که ما دلیل قطعی داشته باشیم که این تخصیص شده.
بعد اینم خوبه، حالا ببینیم چیکار باید کرد. بعد اول ببینیم انصراف دلیلش تمام هست یا نه. اول بعد ببینیم اصلا این انصرافی که ادعا کردن محقق میشه یا نه، چون ایشون هم میگه ادله حسب ظاهر اینو میگرفته اما در انصراف وجود داره. ببینید ما بعد جواب اصل حرف ایشونو بگیم. ایشون هم نافی این نیستش که لا تنگذر گردینه و شک شامل این مورد میشه، ارکانش تمامه. حرفی که ایشون میخواد بزنه اینه که انصراف اینجا به وجود اومده. میگیم این انصراف منشأش چیه؟ ما باید منشأ انصراف بررسی بکنیم تا ببینیم این انصرافی که ایشون درست کردن که گفتن چون عرفیت نداره این انتصاب درست، انصراف درست هست یا نه. لاتن گذاری یقین نمیشه، حالا فعلا ما اون روایت رو میگیم، لاقل اون جز ادله هست دیگه، شامل حال اینجا میشه دیگه. اگر دلیل دیگه هم داریم مثل سیره یا هر دلیل دیگه، فعلا کاری به اون دلیل دیگه نداریم. ما فعلا هم لاتن گذاری یقین نمیشه یکی از ادله استصحاب هست یا نه، تمام هم هست، مورد رو میگیره، پس ما فعلا به همون چیه اکتفا میکنیم. این فهمن که انصراف چند تا جهت میتونه داشته باشه، یا به خاطر ندرت وجود بعضی از افراد، یا به خاطر اینه که استعمال زیاد تو بعضی از حساس میشه دونه بعضی دیگه ای، یا به خاطر تشکیک در صدق مفهوم است. عرفن بر بعضی از افراد، تشکیک در صدق مفهوم عرفن، ببین این سومی مهمه با. تشکیک در این که مفهومش بخواد عرفن بر بعضی از افراد صدق بکنه، اینو ما شکی هستیم، میگیم عرفن اینجا صدق نمی کنه. خب ببینید در جواب میفرمایند که ما انصراف ادله رو قبول نداریم، چون عرف مرجعش در تعیین، عرف مرجع در تعیین مفاهیمه، اما تطبیق کار دلیل عقلیه. هفت مرحوم ناینی زدن و این بعض الاساتید هم این حرف رو پسندیدن. این حرف رو میفهمن تطبیق کار عقله، بعد اعمال دقت عقلیه بکنیم و صرف تشکیک در صدق نمیشه منات بود. شما میگیم شک در صدق داریم، آقا شک در صدق عرفی، صدق یعنی انتباه دیگه، درسته؟ اصلا این بحثی که تشکیک در صدق مفهوم عرفن داریم این حرف غلطیه. ببینید اصلا منات حرف غلطه، اینو خیلی دقت کنید، تشکیک در صدق مفهوم عرفن حرف غلطیه. ببینید این مبنا رو اعلام آیه خویی پذیرفته، آیه ناینی پذیرفته، شما هم دوست این اسمانی پذیرفتن، همه در این مبنا متحدن که عرف کارش چیه؟ عرف کارش اینه که مفاهیم رو بده تشخیص بده. کار عرف تشخیص مفاهیمه، مفهوم رو به عرف القا کردن. چرا؟ چون مفاهیم امور عرفیه، مفاهیم امور عرفیه. اما صدق و انطباق مفهوم بر مورد خارجی، این کارش عرف نیست. این طبیعتیه که شما محدودش رو مشخص کردی، این طبیعت مشخص شد، این طبیعت طبعی عرفی است، دوریست، این حرف تمام، عرف مال اینجا هست. اما انطباق این بر فرد، این که این انطباق بر فرد بکنه که دیگر عرف نیست. انسان میخواد بر فردش صدق بکنه، عرف باید بگه انسان بر فردش صدق بکنه. آقا این تطبیق که دیگه مال کار عرف نیست که. عرف میاد محدوده معانی رو مشخص میکنه، کار عرف مال معانیه. ببینید این لم حرف چیه؟ اینه که عرف کارش اینه که معانی رو مشخص میکنه. معانی معانیه که اینه عرف چه فایده داره؟ ظهورات عرفی رو باید مشخص کنه. اصلا عرف مال ظهوراته، عرف مال محدوده ظهوراته، تو محدوده ظهورات مشخص میکنه. لذا ظهورات رو یعنی مفاهیم رو، شبه های مفهومیه رو گاهی وقتا با ادله عرفیه، با استظهارات عرفیه حلش میکنیم. عرف مفاهیم رو مشخص میکنه. چرا؟ چون ظهور امر عرفیست، ظهور امر عرفیست. حالا که مشخص کرد، ظهور کلام رو مشخص کرد، ظهور کلام عرفن مشخص شد، حالا میرسیم به یک پله دیگه. پله دیگه چیه؟ اینه که این چیزی که محدودش و ظهور عرفش مشخص شده، حالا باید تطبیق بکنه بر مصداق خارجی، فرد پیدا کنه. دیگه تطبیق بر فرد امر قهریه دیگه. اینه که نمیشه بگیم که عرف میخواد بگه که تطبیق میکنه، تطبیق نمیکنه. اگر واقعا داره تطبیق میکنه، این فردشه، واقعا فرد اوست، یا واقعا فرد او نیست، میگه فرد او نیست. بگیم حالا عرف میگه این، مثلا فرض کنی این فرد اونه، یعنی چه؟ عرف میگه فرد اونه. عرف مفهوم و ظهورات رو مشخص میکنه. فرد که دیگه کار عرف نیستش که، فرد امر واقعی است. ببینید فردیت امر واقعی و قهریه، اینو باید خیلی توجه کنیم. فردیت امر واقعی است، طبیعت و مفاهیم عرفیه، به ظهورات عرفیه باید توسط بکنیم. اما فردیت امر واقعیه، فردیت که امر عرفی است. نمیشه فرد یه طبیعت دیگه ایو بگیم حالا عرف میگه این مال این طبیعته، یعنی چه؟ عرف بی خود میگه مال این طبیعته، اونو میگن بهش تسامحات عرفی. ببینید این فرق تسامحات عرفی رو باید خوب مشخص کنیم. ببینید ظهور عرفی مورد قبوله، گاهی وقت عرفی تسامحات داره. تسامح عرف که اشتباه میکنه، به قول خودشون میگه تسامح میکنه، فرد طبیعت دیگری رو میاد به یه طبیعت دیگه نسبت میده، در اصل اشتباه. اینو بهش میگن تسامحات عرفی. تسامحات عرفی پذیرفته نیست، شما نه انطباق، انطباق کار عرف نیست. این اسمش لذا میزنن تسامح، یعنی عرف حق نداشت اینجا حرف بزنه، مسامحه کرد.
قابل قبول نیست، ولی میگم که دکترین قرینیت میتونه داشته باشه.
بلکه اینکه
این
انطباق
ما انجام بدیم یا
ندیم. انطباق ما یعنی انجام ندیم؟
نه
نه،
این هم حتی حرف زدیم.
مگه میتونی حرف، مگه این حرف کی میتونه بزنه که قرینه باشه ما انطباق انجام بدیم یا ندیم؟ آقا عدم انطباق معنا نداره. اگر شارع یه حکمی آورد، هیچ، یعنی بحث علمی نیست دیگه. ببینید اگر یک طبیعتی حکمی بهش تعلق پیدا کرد، شما باید بر فرد انطباقش بدید، مگه دست شماست؟ اون مخصص برای شارعه، چه مخصصه به اصطلاح در شبهه مفهومی چه در شبهه مصداقی، دست من نیست. تخصیصات کار شارعه.
اختلاف قضیه استعمال به خاطر قرینه شدن اون قضیه استعمال،
نه ببین اصلا بحث شبه مفهومیه باشه
دیگه، نباید تطبیق بدیم.
ما نباید تطبیق بدیم، اساس ما باید تطبیق بدیم. تطبیق طبیعت بر مصداق تطبیق پیدا می‌کنه، حرف توش نیست. میگم شما هم حسین آقای ناینی حرف اصلا نمیشه زد، یعنی چه تطبیق؟ تطبیق چیزی که واقعی است. تطبیق رو مگه میشه توش تسامح به خرج بدیم؟ تطبیق اگر توی موردی شبهه داشت، دست من و شما نیست، تخصیص میخواد. ببینید تخصیص میخواد، من و شما عرف که نمیتونه برای خودش مخصص نیست بده بده حکم شارع درست بکنه که. ببینید عرف میتونه بگه آقا غنا این است پیش من، شارع طبق مفاهیم عرفی صحبت کرده است، شارع طبق مفاهیم عرفی صحبت کرده، پس بنابراین این مفهوم غناست. شارع که اینو گفته اینه. حالا تطبیقش، تطبیقش مثلا عرف از تعالی خودش میتونه بگه آقا این مصداق، و من میگم مصداق این عنوان نیست، حق نداره اینو بگه. اگر شعاره بخواد یه فرد رو بیاره بیرون باید مخصص بیاره. اینو بهش میگن تسامح عرفی. متفقن اعلام که تسامح عرفی غلطه. اصلا اینها میگم توضیح میدم، ببینید اول بزنید بس خط نشه، ببینید اول موضوع بس کامل مشخص بشه، فرق بین ظهورات عرفیه و تسامح عرفیه باید مشخص بشه. به اینجور موارد میگن تسامحات عرفیه که به غلط یه فردی رو به یک طبیعتی نسبت میدهد، این غلطه، این تسامحات عرفی است. تسامحات عرفی رو شاعر قبول نداره، ظهورات عرفی رو شاعر قبول داره. کار عرف ظهوراته، عرف از خودش حق نداره حکم شاعر رو تخصیص بزنه، بگه من حالا میگم این فرد رو طبق تسامحات عرفی از تحت عام خارج بکنی. حکم اومده رو این طبیعت، این طبیعت هم واقعا شامل این فرد میشه، من میگم اینو بیار بیرون. عرف حق نداره، مگه عرف شاعره که بخواد مخصص باشه؟ عرف حق نداره همچی کار کنه، مگه شاعره؟ اگر کسی اینو قائل بشه تسامحات عرفیه رو بخواد مستند بدونه، معناش این میشه که خودش جا شارع نشسته داره تخصیص میزنه احکام شارع، میگه شارع حکم رو این موضوع عرفی آورده بود. آقا موضوعات عرفیه است، تو اونجا حرفت قبول، عرف اعتبار داره، ظهورات عرفیه رو باید مشخص کنه. اما اگر بخواد بشینه از خودش بگه که تسامحات عرفیه هم چیه، اینا هم من مشخص میکنم، عرف مقبول، یعنی چی؟ معناش اینه که عرف شده شارع، به جای شارع میشینه میگه آقا چون من اینو مصداق هم چیزی میخوام ندونم نمیدونم، پس اینو بیار بیرون.
و فرق نداره تسامحات در چیز تطبیقه
بله هست، یکی از جایگاهش تطبیقه، موارد دیگه هم داره. اجمالا این مصداق اگر بخواد تو مصداقی که از این طبیعت نیست بیاد داخل در این طبیعت بکنه، این میشه تشریع، این میشه تشریع، یعنی یه حکمیه که شاره برای یه طبیعت دیگه آورده برده به یه فرد دیگه، این تشریع حرامه. اگرم بخواد یه فردی از تحت اینجا خارج بکنه از ناحیه خودش به تسامح، این میشه چی؟ تخصیص، خودش رو جا شارع نشونده. اینو اعلام همه متفقن که غلطه، لذا از اینجا این قانون به دستشون اومده، میفرمان که عرف و ظهورات عرفی رو مشخص میکنه، اما خروج فردی از تحت طبیعت و ورود فردی به داخل طبیعت حق نداره اون فرد بزن، تسامحات عرفی باطله و الا خودش جای شارع قرار داده، اونجا تشریع کرده، اونجا تخصیص داده. پس این کامل باید مشخص بشه این مفهوم. حالا تطبیق شده فردا دیگه عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.